اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قرار بیقرار، روایت شهید مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به قلم فاطمه سادات افقه، گویندگان رویا فلاحی، مهدی نمینی مقدم، صدا برداران پرهام پرتو، فرزاد شریفی، تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده.
تا فرصت هست باید پرید. مصطفی سال 1387 وارد دانشگاه ما شد. به خاطر اختلاف سنی زیاد خیلی رابطه صمیمی و گرمی با هم نداشتیم. مصطفی چهره مذهبی و موقری داشت و در بحث‌هایی که درباره موضوعات سیاسی آن ایام می‌شد، مانند یک بچه ولایتی شرکت فعال داشت. یک تقویم باطله داشت و جزوات درسیش را در آن می‌نوشت. در چند صفحه اول تقویمش عکس شهدا را چسبانده بود. یک روز که در کلاس بودیم، دیدم مصطفی این صفحات را خیلی با حوصله و دقت ورق میزند و به عکس شهدا خیره میشود. متوجه شدم بچه با صفایی است. یکی یکی عکس ها را ورق زد تا رسید به حسن هنری. گفت این عکس شهید حسن هنریه. شما میشناسیش؟ یاد ایام قدیم افتادم و گفتم حسن هنری دوستم بود. از بچه های پاک و با صفای گردان عمار. در منطقه با هم همرزم بودیم. ناخودآگاه رفتم به روزهای جنگ و اتفاقات آن روزها. گفتم حسن تازه دانشگاه قبول شده بود. اونم مهندسی عمران. دانشگاه ثبت نام کرد و مرخصی گرفت. هنوز خیلی از برگشتنش به منطقه نگذشته بود که شهید شد. اونم با همون پیراهن سبزی که من بهش یادگاری داده بودم. در عکسی که بچه ها نیم ساعت بعد از شهادتش گرفتن، با همون پیراهن آروم خوابیده بود. همین که گفتم حسن هنری دوست من بوده، صندلیش را به من نزدیک کرد و با دقت به حرفایم گوش داد و بعد هم به فکر فرو رفت. بعدها می دیدم که چقدر مصطفی شبیه حسن است. نجابت و معرفت و حالات سیر و سلوک حسن و امثال او را پیش گرفته بود. خیلی روحشان به هم نزدیک بود. مظلوم و افتاده و البته بسیار فعال بود. صدای اذان را که می شنید می رفت سراغ نماز اول وقت. همین خصلت‌های مصطفی ما را به هم گره زد. هر موقع هم دیگر را می دیدیم می گفت حاج آقا از بچه های گردان عمار بگو. بگو کی وارد شدی؟ چطور وارد شدی؟ تمام خاطرات جنگ را از زبانم 10 بار شنیده بود، اما هر بار برایش تازگی داشت و شیرین بود. گفتن بعضی از خاطرات برایم سخت بود. مصطفی بعد از شنیدنشان به فکر فرو می رفت و گریه می کرد. یک روز که داخل کلاس منتظر استاد بودیم، دیدم کلافه است. بی هوا گفت سپاه بودجه‌ای برای تشکیل پایگاه در بعضی مناطق نداره. میخوام یه پایگاه بزنم. چشمانم گرد شد و پرسیدم چی کار میخوای بکنی؟ مطمئن به چشمانم نگاه کرد و آرامتر گفت خودم میخوام برم و یه پایگاه بسیج بزنم. گفتم با هماهنگی کجا؟ گفت خدا بزرگه، از این ور اون ور کمک میگیریم و را میندازیمش. چند وقت بعد دیدم رفته یک خانه اجاره کرده بین باغ‌ها. وقتی میخواستم بروم آنجا آدرسش را پیدا نمی کردم. سر میدان اصلی ایستادم تا یک نفر را دنبالم فرستاد. وقتی وارد پایگاه شدم دلم برای حال معنوی و خوب بچه ها ضعف رفت. سقفش را یک طور استتار کرده بود که ماندم. یک عالمه سربند و پلاک زده بود تا فضای معنوی جنگ را زنده کند. همه این هزینه ها را هم از جیب خودش می داد. همانطور که به در و دیوار آنجا نگاه می کردم، پرسیدم از کجا هزینه ها را تأمین می کنی؟ گفت خدا بزرگه، انشاءالله می رسه. خیلی خوشحال بود و می گفت 50 تا بسیجی تا حالا ثبت نام کردن، اینقدر اینا تشنن. اسامی بچه ها و کلاس چندمی بودنشان را نوشته بود و آنها را کلاس بندی کرده بود تا بهتر بتواند جوابگوی نیازشان باشد. از ابتدایی راهنمایی داشت تا دیپلم. با هم بچه ها را دسته بندی کردیم. پیشنهاد دادم و گفتم دیپلمه ها را بذار بالای سر راهنمایی ها. کارنامه های بچه ها را ببین. اونایی که ضعیفترن رو جمع کن و درس خونا رو بالای سرشون بذار. خانواده ها از این کار خیلی استقبال کردند. یک روز که با خوشحالی داشت شرح اتفاقات پایگاه رو در داخل حیات دانشگاه میداد، گفت خانواده هایی که همکاری نمی کردن یا حتی مخالف بودن که بچه هاشون بیان بسیج، الان خودشون بچه ها رو برای ثبت نام میارن. یکی دو تا از اساتید وقتی با مصطفی بحث می کردن و به نتیجه نمی رسیدن، می گفتن بلند شید از کلاس برید بیرون. خیلی محترمانه ما رو از کلاس اخراج می‌کردند. ما هم خیلی شیک از کلاس بیرون می‌رفتیم. یک پاتوق داشتیم که می‌رفتیم آنجا و نیمرو می‌خوردیم و باز جلسه بعد می‌اومدیم سر کلاس. یک بار یکی از اساتید خیلی تند شد و به مصطفی گفت شما بشین. تو کوچولوتر از این حرفا هستی که بخوای چیزی در این باره به من بگی. مصطفی هم کم نیاورد و گفت حرف حق رو باید بپذیری، حالا استاد هستی خب باش. وقتی اومدیم بیرون بعضی از دانشجویان گفتند آقای صدرزاده دنبال شر نباش، یه وقت دیدی سر همین مسائل این واحد افتادی. کوتاه نمی آمد و می گفت حرفش درست نیست، اگرم انداخت منو انداخته، حق رو نباید پایمال کرد. متوجه شده بودم که مدتی است پیش خانواده شهدا می رود و از آنها فیلم و خاطره می گیرد. کارش این شده بود که هفته یکی دو بار پیش این خانواده ها برود و پای حرفایشان بنشیند. گاهی تعریف میکرد که مثلا دیشب رفتم خانه فلان شهید و پدر شهید اینجوری گفت و من زار زار گریه کردم. یا مادر شهید فلان حرف را که زد من هنوز منگ هستم. نمیدونم این فیلم ها الان کجا هستند، اما مصطفی با عشق دنبال ثبت وقایع زندگی شهدا بود. قرار شد بعد از ظهرها یا غروبها بیاید که کار اداره سبک باشد. آن موقع دیگر در باز و بسته نمی شد و تلفن ها زنگ نمی خورد تا رشته کلام بریده شود. بعد از ظهرها با دوستانش می آمدند تا ساعت 9 شب و گاهی شام می ماندند و تا 11-12 شب سوال می کردند و من جواب می دادم و آنها ضبط می کردند. خاطرات عملیات ها و اتفاقاتی را که در زندگی و جنگ و جبهه برایم افتاده بود برایش مو به مو تعریف می کردم. فیلم ها را می برد خانه، دوباره از نو می دید و مرورشان می کرد. وقتی می پرسیدم چه کار کردی؟ می گفت دیشب تا صبح نخوابیدم و حلقه 2 رو نگاه کردم. بعد برایم تعریف می کرد که مثلا چقدر آن صحنه می تواند سخت باشد که رفیقت پایت را گرفته و می گوید داری میری عقب، منو هم ببر. تازه وقتی پایت را گرفت خودت هم خوردی زمین. داشتم تصور می کردم اگر من بودم چه کار می کردم. می رفت در دل خاطره و جوری در وقایع حل می شد که انگار قندی است میان چای تلخی که آرام آرام در آن چرخ می خورد تا جایی که دیگر قندی در میان نیست، ولی شیرینی آن تلخی چای را گرفته. مصطفی در شهدا و خاطرات شهدا حل می شد. مدتی در کار پخش مواد غذایی بود. سر کلاس یک دفعه گوشیش زنگ خورد و دیدم که می گوید 2 تن دارم فلانجاست و 1 تن دیگه فلانجا دارم. ما هم چون رفیق بودیم پرسیدم مصطفی چی کار میکنی؟ گفت مواد غذایی و برنج و حبوبات و عمده میخرم و پخش میکنم. بیشتر با هتلها کار میکنم. آشناها معرفی میکنن و منم فروشندم. مدتی بعد گفت میخوام برم تو کار دامداری. خندیدم و گفتم کار قحطیه؟ تو که از دام سر در نمیاری. اما مصطفی بود دیگر. با خاطر جمع گفت 1 دوره آموزش میبینم، بعدش هم به لطف خدا حله. خوبیش این بود که هیچ کاری برایش نشد نداشت. اراده میکرد و انجام میداد. بعد از چند وقت که در دفتر هم دیگر را دیدیم گفت رفتم آموزش فنی و حرفه‌ای دوره گاوداری دیدم. حالا باید برم گاو بخرم. اگه توی فصل مناسب بخرم به نفعم میشه و شیر بیشتری میده. نظرش این بود که اگر یک ماه زودتر گاوها را بخرد در کارهایش جلوتر میافتد. یک گاوداری سنتی و قدیمی اجاره کرد. تعدادی گاو هم خرید. خیلی خونسرد میگفت غذاشونو میدم، اونام غذاشونو میخورن و منم درسامو میخونم. کاری به هم نداریم. یک روز با عجله آمد سر کلاس. یک صندلی خالی بغل من بود. همونجا نشست. به شوخی پرسیدم چه خبر از گاو و گوساله ها؟ با خنده سری تکان داد و گفت عالی، من داشتم درس میخوندم، اونا هم گوش میدادن و ماما میکردن. خندیدم و پرسیدم جدن اوضاع چطوره؟ گفت به آرامش رسیدم و دیگه دلهوره چک و ناخالص بودن برنج و ترس مال حرامو ندارم. حیوان داره غذاشو میخوره، وزن زیاد میکنه، پولم به اندازه کافی برای گذران زندگی به دست میاد. وسط کارهای اداری دفتر بودم که زنگ زد و گفت حسین آقا گاوا رو بردن. با تعجب گفتم ها؟ با ناراحتی گفت همه گاوا رو دزدیدن. رفتم پیشش و گفتم چی شده؟ گفت هیچی، شبونه اومدن و دست و پای کارگر گاوداری رو بستن، گاوا رو سوار ماشین کردن و بردن. خیلی ناراحت بود. تمام تلاشم این بود که او را آرام کنم. گفتم حتما حکمت و خیری در این ماجرا بوده. بازم بلند میشی و از نو شروع میکنی. تلفنش زنگ خورد و مشغول صحبت شد. بعد از تلفن حالش بهتر شد. کنجکاو شدم و پرسیدم کی بود؟ گفت داییم بود. نگران حالم بود. زنگ زد برای دلگرمی. میگفت فدای سرت. نهایتاً 40-50 تومن پول گاوا بوده. قصه نخور. انشالله کمکت میکنیم. دوباره بلند میشی و میری جلو. آدم حرص تنها چیزی رو که نباید بخوره مال دنیاست که مثل آب رودخونه میاد و میره. مدتی بعد در هتل المپیک مشغول شد. موقع امتحانات اگر فرصت داشت میامد پیش من، وگرنه من میرفتم پیش او. با وجود پشتوانه‌ای مثل داییش او را پله‌ای برای پیشرفت و کارش نمیدانست. گاهی فقط درباره کار با او مشورت میکرد. اوایل یکی دو بار که رفتم آنجا نمیدانستم جریان از چه قرار است. گفتم اگه بخوای موقعیت کاری بهتر برات جور میکنم که از اینجا بیای بیرون. گفت اینجا برای داییمه، بابام هم همینجا مشغوله، عموم هم اینجا رفت آمد داره، خودشون میخواستن برام یه کار بهتر درست کنن، اما اگه من قبول میکردم باید یه نفر که کارکشته تر و باسابقه تر از من بود جایی که حقش نبود مشغول میشد. یک بار از من خواهش کرد تا بروم شهریار. رفتم سر سراهی که مسجد بود و الان پل زدند. سمت چپ که پیچیدم یک ساختمان دو طبقه دیدم. طبقه اول استخر بود، اما طبقه دوم و زیرزمینش متروکه بود. میخواست آنجا را مایی 3 میلیون اجاره کند. غیر از مصطفی کسی نمیتوانست آنجا را راه بیاندازد. من این را مطمئنم. مثلا من اگر برج 1 میلیون هم اجاره میکردم نمیتوانستم اجاره اش را بدهم. ولی مصطفی هم به خاطر سابقه خوبی که در شهریار داشت و هم روحیه ریسک پذیرش از پس کارها بر می آمد و موفق هم بود. استخر زنده شد. ورودی استخر نزدیک محلهشان برای بچه های آن منطقه کمی سنگین بود. مصطفی هم که به فکر سود زیاد نبود، ورودی را 2000 تومان گذاشت. دیگر بیشتر وقتمان را داخل استخر می گذراندیم. درسی هم اگر قرار بود خوانده شود، آنجا خوانده می شد. استخر که تعطیل می شد، تا صبح مشغول مطالعه درس ها می شدیم. هر وقت خسته می شدیم، تنی به آب می زدیم و دوباره شروع می کردیم. از همانجا هم راهی دانشگاه می شدیم برای امتحان. چند روز بعد از اجاره استخر، یک سر رفتم آنجا تا اگر کار و کمکی از دستم بر بیاید، برایش انجام دهم. دیدم اولین کاری که کرده، یکس از حضرت امام زده روی دیوار تا جلوی چشم همه باشد. روزهای بعد هم عکس فلان عالم یا زندگی نامه فلان عارف را به دیوار چسبانده. یک بار یکی از بچه ها پرسید آقا اینا شهید شدن که شما عکسشون رو زدی اینجا؟ او هم با خنده گفته بود نه، اینا از علما و عرفا هستن. سر و شکل استخ بیشتر به دفتر حوزه علمیه میخورد. کمی بعد در یکی از اتاقها کلی سپر و باتون گذاشت. آنجا هم پایگاه بسیج راه انداخته بود. اسم پایگاه هم شده بود شهید ابراهیم هادی. 3-4 تا از اتاقها را که انباری بود حسابی تمیز کرد و میز و فرش و پشتی گذاشت. بچه های بسیج را آورد و گفت اینجا مال شما. آنها هم می آمدند همانجا کار تبلیغات می کردند و می خوابیدند. دفعه بعد که رفتم دیدم یک عالمه تبل و پرچم و کتل آنجاست. گفتم اینا دیگه چیه؟ گفت مال هیئته، بچه ها جا نداشتن نگه دارن، آوردیم اینجا. چون استخر در منطقه محروم بود، بعضی وقتها بچه های کوچک می آمدند و می گفتند آقا مصطفی، ما روی هم 2000 تومان داریم ولی 6 نفریم. می پرسید بیشتر ندارید؟ می گفتند نه. صدا می زد فلانی بذاری نبرن توی آب. برای بچه های بسیج هم مبلغ بلیت را 1000 تومان تعیین کرده بود. برای همین خصوصیاتش بود که یک سره بچه ها آنجا تردد می کردند. همان ایام بود که قضیه سوریه پیش آمد و پشت پا به همه چیز زد و کار و زندگی را گذاشت و رفت. فقط ترم آخرش مانده بود که برای رفتن اقدام کرد. مدام می گفتم عجله نکن، این وایدهای باقی مانده رو پاس کن بعد برو. اما مصطفی عاشق بود و درس را تمام نکرده راهی شد. خدمت سربازی نرفته بود و نمی توانست گذرنامه بگیرد. از کانالای مختلفی کارش را پیگیری میکرد. یک مدتی در کلاس‌ها حاضر نمیشد. تماس گرفتم که کجایی؟ گفت کارم پیش سردار فلانی گره خورده. میگن باید کادر باشی، باید رسمی شی. مجبورم رسمی یا پیمانی بشم که به مشکل سربازیم گیر ندن. تو آشنا نداری که کار رو انداز باشه؟ به هر طریقی که بود خودش رو به سوریه رساند. من ماندم. درسم رو تمام کردم و ادامه دادم برای ارشد. مدام با هم ارتباط داشتیم. به من گفت تو بمون و دکتراتو بگیر. مملکت به امثال شما نیاز داره. ماندم درس خواندم و مصطفی رفت. بعدها در ملاقاتهایی که در بیمارستان یا دفترم داشتیم میگفتم مصطفی، حالا که توی دوره نقاهت هستی بیا این واحدا رو پاس کن. میگفت من یه واحد خدمت بی بی زینب پاس کنم بهتره. آن موقع تصورم این بود که قائله به زودی جمع میشود. برای همین بهش میگفتم بابا جان صبر کن، همین بچه های سوری خودشون از پس این معرکه بر میان. اما ابرو بالا میانداخت و میگفت باید بیای یا از نزدیک ببینی. این قائله ای نیست که با 500-600 نفر حل بشه. تکفیری ها خیلی بیشتر از این حرفان. میگفتم مثلا چقدرن؟ 10,000 تا؟ 20,000 تا؟ میگفت نه خیلی بیشتر از این حرفا. بچه های سوریه هنوز کار جنگی و عملیاتی نکردن، به خاطر همین خیلی آسیب پذیرن. اگه وقت رو تلف کنیم گرهی که الان با دست باز میشه بعدن با دندون هم باز نمیشه. همین الان باید وارد بشیم. وقتی صحبت از جنگ و شهادت میشد جمله خیلی قشنگی میگفت. حاجی گرد و غبار بلند شده و باید پرید. الان وقتشه. اگه نپریم جا میمونیم. بهترین فرصت الانه. اگه بمونیم باختیم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
تویی و جای دیگه نیست، دلت تو مثل خیلیای دیگه نیست. تو هرچی باشی قلب من میمونه بات، ببین چقدر افاقه کرده خوب میاد. کی گفته تو برای قلب من کمی؟ تمام زندگیم تویی، تو قلبمی. یه عمر تو دلم اسیر قلبتم، تو مقصدی و تو مسیر قلبتم، تو قلبمی تو قلبتم، عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیستم اوم زندگیم تویی، حس بینمون و دست کم نگیری ها. کنار تو شده تنها آرزوی من، فقط این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرم و ببینی خستم ازت. هیچکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم، دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پر گرفت و تا همیشه عاشقت شدم، تا همیشه عاشقت شدم، عاشقت شدم عمیق حس بینمون، حسرتش میمونه روی قلب خیلی ها، دست من که نیستم اوم زندگیم تویی، حس بینمون و دست کم نگیری ها.
نمایش
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 رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Joe!